أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در نقد فرمایشات محقق توستری بود. محقق توستری یک فرعی رو مطرح کرده بودن و متفرع کرده بودن بر مطالبشون. اون فرع این بود که من با مال نفسهی ان غیره، اگر کسی مال خودش رو از طرف غیر بفروشه، بگه بعت و کتابی ان زیدن، کتابمو از طرف زید فروختم به توی مخاطب، اینجا آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ محقق توستری فرمودن که طبق مبنای وسطی، طبق مبنای دوم، به صحیحه و قصد عن الغیر درست نیست. مرحوم شیخ فرمودن که نه، چرا طبق مبنای دوم؟ مطلقا قصد عن الغیر صحیح نیست. ما نمیتونیم بگیم که اینجا چون گفته عن الغیر به از طرف غیر واقع میشود. نه، وقتی کسی مال خودش رو فروخته میگه بعت و کتابی، بیع از طرف خودش واقع میشه، چون کتاب مال خودشه، بیع هم از طرف خود بایع واقع میشه. و اینکه گفته عن الغیر، این لغوه، این کلمه عن الغیر مطلقا دیگر مبتنی بر اون مبانی سلاس هم نمیشه. در نهایت مرحوم شیخ فرمودن که مگر اینکه یه اشکالی مطرح بشه، مگر اینکه کسی اینجور به ما جواب بده، بگه که چرا شما به قرینه اینکه بیع معاوضه حقیقی هست، به قرینه اینکه بیع یه نوع معاوضه است و معاوضه حقیقی اینه که عوض و معوض به جای همدیگر در جای همدیگر قرار بگیرن، به این قرینه میایید قید عن الغیر رو کنار میذارید؟ چرا این کارو میکنید؟ بیایید و برعکس کار کنید، به قرینه قید عن الغیر نتیجه گیری کنید که بیع مراد از بعت و معاوضه حقیقیه نیست. همین که من میگم بعت و که کتابی ان زیدن، همین به قرینه این که میگم کتابمو از طرف زید فروختم، شما بفهمید که منظورم از بعت و بیع حقیقی نبوده، معاوضه حقیقی نبوده که عوض بره در جای معوض، معوضم بیاد در جای عوض. منظورم واقعا و حقیقتا این بوده که کتاب از ملک من خارج بشه، پولش بره تو جیب زید، سمنش بره تو جیب زید. خب البته معاوضه غیر حقیقیه از نظر شرعی صحیح نیست و باطله. پس آنچه که من قصد کردم معاوضه غیر حقیقیه بوده و باطله. مرحوم شیخ فرمودن چرا کسی اینجور اشکال نمیگیره؟ بعد به عنوان مؤید این اشکال کلامی را از علامه حلی نقل کردن. کلام علامه در عکس این مسئله است. ما الان محل کلاممون جاییه که مال خودش را از طرف غیر بفروشه، کلام علامه مربوط به جاییست که مال غیر را از طرف خودش بفروشه. ما قبلا گفتیم فرقی نمیکنه چه مال خودش را از طرف غیر بفروشه، چه مال غیر را از طرف خودش بفروشه، بی صحیحه و اون قصدی که قصد اضافه‌ای که داشته، گفته از طرف خودم یا گفته از طرف زید، اون قصد باطله. بی از طرف مالک مبیع محقق می شود. اینو قبلا گفتیم. حالا علامه در اون فرض که مال غیر را از طرف خودش می فروشد، اونجا مرحوم علامه فرمودن بی باطله. دوتا مثالم، دوتا نمونم زدن، مثال زدن. یکی جایی که راهن به مرتهن بگه که بعهل نفسک، من یک مبلغی رو، یک فرض کنید که 100 تا سکه رو به عنوان رهن گذاشتم در اختیار شما، بعد از مدتی که دینم رو نمیتونم به شما ادا کنم، میام به شما میگم بعهل نفسک، برو این پولی که رهن گذاشتم پیش شما اینو از طرف خودت بفروش. نمیگم این پولو به تو تملیک کردم، میگم این پول مال منه، ولی تو برو از طرف خودت بفروش. خب تو برو از طرف خودت بفروش یعنی چی؟ یعنی برو بگو به اون کسی که اومده خریده، به اون مشتری بگو بعتو که مال راهن ان نفسی، مال راهن رو دارم از طرف خودم میفروشم. علامه اونجا گفتن این غلطه. گفتن چرا؟ گفتن به جهت اینکه نمیتونه شخص مال غیر رو از طرف خودش بفروشه. همین که نیت میکنه مال غیر رو دارم از طرف خودم میفروشم، این با حقیقت معاوضه نمیسازه و باطله. یه مثال دیگه هم هست. مثال دیگرش این هست که یه نفر اومده به شما میگه که آقا من گشنم، غذا ندارم، به من یه ناهار کمک کن. شما هم یه 100,000 تومان پول بهش میدید، میگید اشتره بهیل نفسک تعامن، اشتره بهیل نفسک تعامن. نمیگید ملک تو که. اگه بگید ملک تو که، میره مواد میخره به اعتیادش خرج میکنه. بهش میگید این پولو بهت ندادم، بلکه این پولو بگیر برو برای خودت غذا بخر، اشتره بهیل نفسک تعامن. خب حالا این آقا میره مغازه، پول شما دستشه، به مغازه دار چی میگه؟ میگه بعنی، میگه به من بفروش یه تعامی رو با این پول. درسته؟ پول از طرف شما، تعام به ملک او بره. یعنی پول شما رو بده به فروشنده، تعام رو بخره برای خودش. آیا همچین چیزی ممکنه؟ علامه فرمان نه دیگه، باطله، این با حقیقت معاوضه نمیسازد. پس تا اینجا اشکال رو گفتیم، مؤیدم از کلمات علامه آوردیم. البته اشکال جلسه قبل اصلش و اساسش رو توضیح داده بودیم. اما مرحوم شیخ در نهایت میفرمان که به نظر ما این اشکالات وارد نیست و اقوا این هست که حکم کنیم به صحت معامله و اینکه اون قصد منافی که اتفاق افتاده اون قصد باطله و اون قصد اعتباری نداره. پس من اگر میام کتاب خودم رو میفروشم به شما، میگم بعتو که کتابی انزیدن، بیع کتاب از طرف خود من واقع میشه و اون قید انزیدن باطل خواهد بود. برعکسش هم همینجور، وقتی میگم که مال غیر رو از طرف خودم فروختم، بیع از طرف غیر واقع میشه و اون قید ان نفسی از طرف خودم، اون قید لغو و باطل خواهد بود. چرا؟ دلیل شما چیه جناب شیخ؟ شما که الان اشکال مطرح کردید، گفتید که نمیتونه صحیح باشه، شما که فرمودید این قید ان زیدن قرینه میشه بر اینکه معاوضه حقیقی مراد نبوده. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمان که به نظر ما اگر که واقعا این قید ان زیدن رو متکلم نیت کرده باشه، تو ذهنش باشه، وقتی میگه بعتو هازا ان نفسی، مال غیر رو از طرف خودم فروختم، واقعا نیتش این باشه، بله این اشکالاتی که مطرح کردیم درسته و وارده. ولی حقیقت امر اینه که معمولا این اشکالات، این قید رو متکلم قصد نکرده. وقتی که شما میری، وقتی که اون شخص نیازمند مستمد میره مغازه غذا بخره، شما بهش پول دادید گفتید برو برای خودت غذا بخر، میره غذا بخره، نمیگه که من غذا رو واقعا از طرف خودم دارم میخرم، غذا داره به ملک من در میاد، پول از ملک یه نفر دیگه داره خارج میشه، اینو نیت نکرده. در واقع نیت کرده که من غذا رو دارم از طرف فلانی میخرم، اما این که میگه لنفسی یعنی منفعت این بی قراره به من برسه، دایی از این بی این بوده که یه خیری به من برسه. تو مثال رهنم همینجور، وقتی که راهن به مرتهن میگه برو اینو از طرف خودت بفروش، یعنی نه اینکه بفروش به طوری که سمن به ملک تو در بیاد، نه، داره میگه بفروش از طرف خود من، به حل نفسک، اینو برو از طرف خود من بفروش، ولی بیعی که منفعتش در نهایت به تو میرسه، قرار پولش به تو برسه، تو بتونی از این طریق اون دین خودت رو برداری، به شما در نهایت خواهد رسید منفعتش. پس مرادمون، مرحوم شیخ میفرمان که این قید عن الغیر که در این مسئله مطرح شد، اینو نفرمایید که لغوه و نفرمایید که این قرینه میشه بر عدم اراده مبادله حقیقی، بلکه این قید صرفا برای بیان این هست که منفعت این بی قراره به فلانی برسه، مدخلیتی در اصل بی ندارد. اما در مورد کلام علامه که فرمودن در مثال بهل نفسک یا اشتره بهیل نفسک تعامن، علامه فرمودن این بی باطله. بسیاری از فقها هم فرمودن این بی باطله. خب آیا واقعا آقایون قائل به بطلانن؟ مرحوم شیخ میفرمان نه، آقایون تو اون مثال هم قائل به بطلان نیستند. منظورشون از اینکه این بی باطله منظورشون از اینکه این بی واقع نمیشه این هست که این بی از طرف مخاطب واقع نمیشه، نه اینکه اصلا بی واقع نشه. به این معنا که وقتی راهن به مرتهن میگه برو از طرف خودت بفروش، این بی از طرف مرتهن واقع نمیشود، نه اینکه اساسا این بی واقع نشود. نه خیر، این بی از طرف راهن واقع میشه. یا وقتی فقیر میره مغازه میگه این غذا رو به از طرف خودم خریدم، بی از طرف او واقع نمیشود، نه اینکه اصلا بی ای واقع نشود و بی باطل خواهد بود. در نهایت هم مرحوم شیخ میفرمان که ما دو تا مسئله داریم، یکی مسئله این که من مال خودم رو از طرف غیر بفروشم، یکی مسئله این که مال غیر رو از طرف خودم بفروشم. این دو تا مسئله زلفشون به هم گره خورده، یعنی خیلی شبیه به همن. اگه قرار باشه یکیش جایز باشه، دیگری هم باید جایز باشه، یکیش باطل باشه، دیگری هم باید باطل باشه. خب پس این دو تا مسئله حکمشون نمیتونه فرق بکنه. از طرفی اون جایی که من مال الغیر رو از طرف خودم میام میفروشم، این میشه همون مسئله بیع فضولی، و در بیع فضولی آقایون قائل به صحت شدن، فقهای امامیه قائل شدن بیع فضولی صحیح و تاثیرگذار به شرط لحوق اجازه. پس حکم فقها به صحت بیع فضولی میتونه به ما کمک کنه که بتونیم در ما نحن و فیه هم که بیع مال خودمون از طرف غیر هست حکم به صحت کنیم، و حکم به لغویت اون قصد منافی، این که قصد کردم بیع از طرف غیر بوده باشد. این قسمت اول بحث امروزمون. اینو بخونیم تو عبارت. جلسه قبل تا و من هنا خوندیم، یعنی اشکال رو مرحوم شیخ مطرح کردن. مرحوم شیخ اولش فرمودن که من با اعمال نفسهی ان غیره، و همچنین من با اعمال غیرهی ان نفسه، این باید صحیح باشه. اصل معامله، اصل بی صحیحه، منتها اون قصد منافی که من میگم مال خودم رو از طرف غیر میفروشم، اون از طرف غیرش باطله. بعدش تو الا ان یقال اشکال گرفتن، گفتن نه خیر، اون قید ان الغیر نشون میده که شما مبادله حقیقیه رو اراده نکردید، و اگر مبادله حقیقیه رو اراده نکرده باشید باطله. حالا در تایید اشکال، و من هنا ذکر العلامه، از همین جا، از همین عدم قصد معاوضه حقیقیه، و من هنا، از همین جا که این قید قرینه میشه بر این که معاوضه حقیقیه اراده نشده، ذکر العلامه تو و غیره، علامه و غیر علامه، نه فقط علامه، کجا؟ فی عکس المثال المذکور. مثال مذکور چی بود؟ مثال مذکور این بود که مال خودش رو برا غیر بفروشه. عکسش چی میشه؟ مال غیر رو برا خودش بفروشه. پس در عکس مثال مذکور، یعنی اونجایی که مال الغیر رو برای خودش بفروشه، بیع مال الغیر ان نفسه، علامه و غیر علامه این چنین فرمودن، انه لو قال المالک للمرتهن بعه لنفسک، در این صورت بطله. گفتن اگر مالک، یعنی همون راهن، به مرتهن بگه بعه لنفسک، بگه این مال رهن رو برو برای خودت بفروش، من دینمو نمیتونم ادا کنم، برو این مال رهن رو از طرف خودت بفروش. نمیگم تملیکت کردم و نه، هنوز تملیک نکردم، هنوز مال منه، این مال رهن جز ملک منه، ولی شما برو از طرف خودت بفروش، بیع حول نفسک. حالا اگر اون مرتهن بره و این کار رو انجام بده، بگه بیع توهو ان نفسی، فروختم از طرف خودم، مال راهن رو از طرف خودم فروختم، آیا صحیحه یا نه؟ بطله، باطله. حالا این ضمیر بطله رو اگه تو عبارت قواعد، علامه در قواعد نگاه کنید، فرمودن بطل الاذن، یعنی اون اذن باطله. اگه تو عبارت شهید در دروس نگاه کنید، ایشون فرمودن بطل البیع، بیع باطله. مطلب یکیه ها، میخوام بگم ضمیر بطله رو میتونیم بزنیم به اذن، بگیم اگر که مالک به مرتهن بگه بیع حول نفسک، اون اذنش باطله. میتونیم هم بزنیم به بی، بگیم اگر که مالک بگه برو بفروش و مرتهن بره بفروشه، اون بیع باطله. فرق نمیکنه، یکی همش بطل البی یا بطل الاذن. مثال دوم، و کذا لو دفع مالا الی من یطلبه الطعام، همچنین است اگر پرداخت کند مالی را به کسی که از اون مطالبه طعام کرده. یه فقیری نشسته اینجا جلو در خونه ما، آقا گشنمه دارم میمیرم، سه روز غذا نخوردم اما هنوز نمردم، یک طعامی به من کمک کن. و قال شما، حالا اگر مالک یه پولی رو، مالی رو به اون فقیر پرداخت کنه، و قال و بگه اشتره بهی لنفسک تعامن، بخر به وسیله این مال برای خودت تعامی را، اشتره بهی لنفسک تعامن. خب حالا در ادامش، اگه فقیره این مال رو برداره بره مغازه بگه با این مال برای خودم تعام میخرم، با این مال برای خودم تعام میخرم. اگر این کار رو انجام بده، این شراء تعام از طرف کی واقع میشه؟ از طرف خود فقیر واقع میشه یا از طرف شما یه صاحب المال واقع میشه؟ علامه و غیر علامه فرمودن اصلا این بیع اساسا باطله، چون این شخص قصدش قصد معاوضه یه حقیقیه نبوده، نیتش این بوده که پول از جیب شما بره، تعام به جیب او بره، این خلاف معاوضه است، لذا باطله. پس اینم مؤید اشکالی که مطرح کردیم. اما در نهایت مرحوم شیخ میفرمان نه، به نظر ما صحیحه هازا، ولکن الاقوا صحت المعاملت المذکوره ولغویت القصد المذکور. میفرمان اقوا صحت معامله مذکور است. معامله مذکوره یعنی همون بیع مال نفسهی عن الغیر که محل کلاممون بود، کتابمو میفروشم از طرف زید. اقوا اینه که این معامله صحیحه و اون قصد مذکور عن الغیر، اون قصد لغوه بی اثره. چرا؟ لانه راجع الى ارادت ارجاع فائدت البیعه الى الغیر لا جعلهی احد رکنه المعاوضه. به خاطر اینکه این قصد مذکور برمیگردد به اراده برگرداندن فائده بی به اون غیر، نه قرار دادن اون غیر یکی از دو رکن معاوضه. یعنی اینکه آقا وقتی من میگم کتابمو از طرف زید فروختم، اگه واقعا و حقیقتا دقت کنید تو این مثال، اگر این مثال رو ریشه یابی کنید، موشه کافی کنید، ببینید منظور من از اینکه مالم رو از طرف زید فروختم چیه؟ اینه که من دارم مالم رو از طرف خودم میفروشم، اما هدفم اینه که از این بیع یه نفعی به زید برسه، هدفم اینه که بفروشم بعد پولشو بدم به زید، ثمنشو بدم به زید. پس هدف این، پس این قصد مذکور برمیگرده به برگرداندن فائده بی به غیر، نه اینکه ما اون غیر رو یکی از دو رکن معاوضه قرار بدیم. ما نمیخوایم زید رو بایع قرار بدیم. وقتی من میگم بعت و مالی، هدفم این نیست که بگم زید بایعه، ولو بگم مالم رو از طرف زید فروختم، ولی بایع بودن زید رو قصد نکردم، زید رو یکی از دو رکن معاوضه قرار ندادم. پس معامله صحیحه و اون قصده بی اعتباره. بله اگه دلم خواست بعد از اینکه فروختم پولش رو هدیه میکنم به زید. اما تو اون دوتا مثال که علامه و غیر علامه حکم به عدم وقوع عقد کردن منظورشون چی بوده، و اما حکم هم به بطلان البیع فی مثال رهن و اشتراء الطعام فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب، حکم علامه و غیر علامه به بطلان بیع در اون مثال رهن و خریدن طعام، مرادشون عدم وقوع بیع هست از طرف مخاطب. مخاطب یعنی کی؟ یعنی اون کسی که من بهش گفتم بیعه لنفسک، یا اون کسی که بهش گفتم اشتره بهی لنفسک تعامن. اون کسی که، یعنی مرتهنی که من بهش گفتم بیعه لنفسک، یا اون فقیری که بهش گفتم اشتره بهی لنفسک تعامن، بیع از طرف او واقع نمیشه. بیع از طرف او واقع نمیشود. پس حکم به بطلان بیع در مثال رهن و اشتراء طعام، مرادشون عدم وقوع بیع هست از طرف اون کسی که مخاطب ماست، از طرف اون کسیه که معزونه، ما بهش اذن دادیم بره این معامله رو انجام بده. مخاطب یعنی کسی که ما بهش اذن دادیم، گفتیم بیعه لنفسک یا اشتره بهی لنفسک. لا ان المخاطب اذا قال بعته لنفسی او اشتریته لنفسی لم یقع لمالکه اذا اجازه. منظور آقایون این نیست که اون آقای مخاطب، اون آقای معزون، اگر بره سر معامله بگه این مال رهن رو بعته لنفسی، فروختم برا خودم، یا با این پول غیر خریدم طعام رو برای خودم. منظورشون این نیست که واقع نمیشود بیع برای مالک اگر مالک اجازه نده. چرا؟ آقایون میگن اگر این بیع انجام بده یا این شرا رو انجام بده، بیع و شرا از طرف مالک محقق میشه با اجازه او، اگر بعدن اجازه بده، و این قصد لنفسی لغو خواهد بود. آقایون اینو قبول دارن. و اینکه میگن واقع نمیشه، یعنی طبق آنچه که این شخص، این مخاطب نیت کرده و ذکر کرده، طبق گفته او محقق نمیشه. و بالجمله فحکم هم به صحت بیع الفضولی و شرائه لنفسه و وقوعه للمالک یدل على عدم تأثیر قصد وقوع البیع لغیر المالک. خلاصه آقا اگر تو مسئله بیع مال نفس برای غیر شما شک دارید، در مسئله بیع مال غیر لنفسه، اونجا که شک ندارید، اونجا که دیگه مشهور گفتن صحیح بیع فضولی. پس ببل جمله حکم به صحت بیع فضولی و شراء فضولی برای خودش، اینکه فضولی میتونه برای خودش بخره یا بفروشه، و وقوع این بیع برای مالک و لغویت اون قید لنفسی، این دلالت دارد بر عدم تأثیر قصد وقوع بیع برای غیر مالک. این دلالت داره بر اینکه وقتی طرف میگه برای خودم فروختم، اینو به خود گفته. وقتی مال مال غیره، بیعم برای غیر واقع میشه. وقتی مال مال خودته، بیعم برای خودت واقع میشه. خلاف این هرچه قصد کنید لغو خواهد بود. پس اینجا دیگه تمسک کردیم به نظر مشهور در بیع فضولی. وقتی بیع فضولی اینجور باشه، بیع مال نفسش برای غیر هم به همین شکل خواهد بود. تمام شد این مسئله، بریم سراغ مطلب دوممون. آنچه که تا حالا ذکر کردیم در مورد این بود که بایه و مشتری از طرف خودشون تکلیف رو مشخص کنن. خوب دقت کنید، تا حالا هرچی گفتیم در رابطه با این بود که بایه و مشتری از طرف خودشون بلا تکلیف نذارن، پس تکلیف رو روشن کنن. یعنی من بایه نیت کنم که این بیعی که دارم انجام میدم از طرف خودم دارم انجام میدم یا از طرف غیر، از طرف خودمه یا از طرف موکلمه یا از طرف مولا علیه منه. توی مشتری هم از طرف خودت تکلیفت مشخص باشه. یعنی اگر پرسیدن تو از طرف کی داری میخری، بگو دارم از طرف خودم میخرم یا از طرف موکلم میخرم. پس آنچه که تا حالا گفتیم این بود که بایه مشخص کند که من صاحب معوض کیه، مشتری هم مشخص کنه که صاحب عوض کیه. پس هر کدوم از طرف خودشون تکلیف رو مشخص کنن. اما حالا یه مسئله دیگری مطرح میشه و اون این که آیا لازم است بایه بداند که از طرف مشتری چه خبره یا لازم نیست بدونه. من وقتی دارم کتابم رو میفروشم، شما اومدی داری میخری، آیا لازمه که من بدانم که تو کتاب رو برای خودت داری میخری یا برای وکیلت داری میخری، برای موکلت داری میخری یا داری برای مولا علیهت میخری یا فضولا داری از طرف غیر میخری؟ آیا لازمه من بدانم که شما چی نیت کردی، طرف حساب من کیه، مالک اصلی سمن کیه، یا لازم نیست که من باید در ناحیه شما بدانم؟ بالعکسش، آیا شما یه مشتری لازمه بدانی که مالک حقیقی این مبیع کیه یا مهم نیست؟ همین که من مخاطبت رو میشناسی کفایت میکنه، ولو ندونی که من از طرف خودم دارم میفروشم یا از طرف موکلم دارم میفروشم. اگر از طرف موکلمه، از طرف کدومشونه؟ این آیا لازم هست یا نه؟ مرحوم شیخ بحث رو اینجور مطرح میکنن، اینجور پیش میبرن، میفرمان که آقا شما در صیغه بیع معمولا یه ضمیر خطابی ذکر میکنید، یه ضمیر مخاطبی دارید، مثلا میگید بعتو که یا ملکتو که. خب الان یه نفر اومده، الان یه آقای اومده اینجا میخواد از من کتابم رو بخره، کتاب مکاسبم رو بخره، من میخوام بفروشم، بهش میگم بعتو که. آیا این ضمیر کاف که من به کار بردم گفتم بعتو که، این ضمیر در چه حدی اعتبار داره؟ آیا اونقدر اعتبار داره که به ما بفهمونه که این بیع فقط باید به توی مخاطب، نسبت به توی مخاطب واقع بشه و اگر تو قصدت غیر از این باشه بیع باطله؟ این ضمیر کافی که من به کار بردم فقط بیع رو نسبت به توی مخاطب داره محقق میکنه. من راضیم که توی مخاطب بخری، اما اگر که تو نیتت این باشه از طرف موکلت بخری یا اینا، این دیگه درست نیست، این خلاف قصد منه و به باطله. آیا این ضمیر کاف که میاریم اینقدر زور داره، اینقدر اعتبار داره، اینقدر اعتبار داره که مشتری رو یعنی مالک سمن رو معین کنه، یا نه همچین زوری نداره، اصلا اعتبار نداره؟ این ضمیر کاف نمیتونه مالک سمن رو مشخص کنه، مالک سمن رو خود مشتری هر کس خواست قرار میده، تعیین میکنه. اینجا ایشون میفرمان که دو قول وجود داره. یه بار دیگه ما بحث رو تکرار میکنیم تا دو قول رو قشنگ کاملتر بیان کنیم. آیا اگر من به شما گفتم بعتو که هازل کتاب، از ضمیر کاف ضمیر مخاطب استفاده کردم، شما رو مخاطب قرار دادم، یا بالعکس شما مشتری هم میتونی همچین کاری انجام بدی دیگه، اشتریت و منکه مثلا. حالا اگر من شما رو مخاطب قرار دادم از ضمیر کاف استفاده کردم، آیا این کاف اعتبارش در چه حده؟ یه قول میگه آقا این کاف اعتبار داره، همین که گفتم به اتوکه یعنی مخاطب من تعیین شد، مشتری تعیین شد، خود شمایی. شما بعدن نمیتونی بگی که من از طرف موکلم خریده بودم پولش از جیب موکلم میاد. نه خیر، وقتی من گفتم به اتوکه یعنی دارم با تو معاوضه میکنم، پولشم باید ثمنم باید از جیب خود تو خارج بشه، این مبی به جیب تو بیاد، پولشم از جیب تو خارج بشه، نه موکلت و نه کسی دیگر. پس قول اول اینه که این کافه اعتبار داره، مگر در جایی که قرینه داشته باشیم، مگر در جایی که از خارج بدونیم که برای مخاطب، برای بایع و مشتری مخاطب مهم نیست، هدفشون فروختنه. مثلا من وقتی که میخوام کتاب بخرم، حالا این کتابو از کی بخرم که مهم نیست، که میخوام کتاب مکاسب بخرم، هدفم اینه که کتاب مکاسب داشته باشم، حالا از کی بخرم مهم نیست. وقتی هم که مثلا میخوام فرض کنید که موبایلمو بفروشم، خب تو دیوار اعلام میکنم یه موبایل دست دومی در حد نو هست، آکبند دسته خانم دکتر بوده، هیچ وقت هم ازش استفاده نکرده، تو دیوار اعلام میکنم مشتری بیاد بخره. حالا این مشتری که اومد بخره کیه؟ هر کی میخواد باشه باشه، مهم نیست دیگه. ایشون میفرمان اگر که از خارج بدانیم که برای متکلم، برای عاقد، مخاطب، مشتری مهم نبوده، برای بایع مهم نبوده که مشتری کیه، فقط هدفش فروختن بوده، اینجا اشکال نداره. اما اگر اینجور نبود، وقتی میگه بعتوکه، ظهور بعتوکه اینه که براش مهمه که مخاطبش کیه، براش مهمه شخص خاصی رو قصد کرده، مخاطب رو قصد کرده. پس اگر مشتری بیاد بگه من اینو برای غیر خودم خریدم، اینجا بیع صحیح نخواهد بود. این احتمال اول، قول اول. قول دوم یا احتمال دوم این هست که آقا شما وقتی میگی به اتوکه، این کافه هیچ اعتباری ندارد. شما میگی به اتوکه، اما مشتری ممکنه برای خودش بخره، ممکنه برای وکیلش بخره، مطلقا مهم نیست. اصلا به تو چه ربطی داره که مشتری برای کی میخره؟ به شما ربطی نداره. مهم اینه که شما رفتی با یه نفر این کتاب رو مبادله کردی، کتابو دادی، در مقابلش پولشو گرفتی. اما اینکه حالا کتابت تو ملک کی بره، پولش از جیب کی بیاد، اینا مهم نیست. مهم اینه که یه آقایی به عنوان مشتری در مقابل شما بوده که حالا یا اصالتن یا وکالتن یا ولایتن یا فضولن این بیع رو انجام داده. پس این تعیین شما، این ضمیر کافی که استفاده کردید، اعتباری ندارد. اینم قول دوم شد، احتمال دوم شد. فقط حواستون باشه، ممکنه کسی بگه که آیا شما در نکاح هم این حرفو میزنید؟ یعنی اگر که من رفتم به یه نفر، یه خانومی اومد به شما گفت که زوج تو که، آیا شما میتونید بگید قبل تو، بعد بگید که من از طرف موکلم قبول کردم، نه از خودم، از طرف خودم، اون خانومه میپذیره؟ آیا در نکاح میشه همچین چیزی رو ملتزم شد که خانوم بیاد به یه نفر بگه زوج تو که، بعد اون مخاطبش که میگه قبل تو نکاح، مشخص نکنه که من از طرف خودم دارم قبول میکنم، یا از طرف موکلم، یا از طرف مولا علیهم، یا از طرف کسی دیگری، همچین چیزی میشه؟ ایشون میفرمان که نکاح فرق داره، وقف و نکاح و هبه و وکالت و وصیت و اینا فرق داره، در اونجاها خصوصیت مخاطب لحاظ شده از طرف متکلم، برای متکلم مهمه که با کی طرف بشه، اما در بی مهم نیست. پس بین نکاح و بی فرق داره. پس قول دوم میگه این تعیین در حین بی، این ضمیر کافی هیچ اعتباری ندارد، الا در مواردی که از خارج بدونیم که طرف مقابل برای ما خصوصیت داره. خب جناب شیخ اعظم، شما خودتون نظرتون رو کدومی که از این دوتا قوله؟ ایشون میفهمن اقوا نظریه اول هست، یعنی اینکه ضمیر کاف تعیین کننده هست، بی تأثیر نیست، اعتبار داره. اگه من به شما گفتم بعتوکه، ظهور کلام من اینه که من خود شما رو قصد کردم. اگر که خود شما برای من مهم نبودی، میگفتم بعتو کتابی. همین که میگم بعتوکه، ظاهر کلام من این هست که خصوصیت مخاطب رو قصد کردم. و العقودم کتابتون للقصود، وقتی من قصد کردم کتابمو به خصوص شما بفروشم، اون وقت اگر شما بخواید کتاب رو برای غیر خودتون بخرید، این میشه ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصد به، در این صورت واقع نخواهد شد. پس مرحوم شیخ میفرمان این تعیین مهم و تأثیرگذار هست. ببینید عبارت رو، ثم این ما ذکرنا کله، ثم این ما ذکرنا کله حکم وجوب تعیین کل من البائع و المشتری من یبیع له و یشتری له. آنچه که ذکر کردیم همش این همه اشکال و جواب و کلامی که از محقق توستری نقل کردیم و مناقشه کردیم و همه این حرفا، حکم وجوب تعیین کردن هر کدام از بایع و مشتری هست. چه چیز را؟ چه کس را؟ کسی رو که بایع براش میخواد بخره و مشتری میخواد براش، بایع میخواد براش بفروشه، مشتری میخواد براش بخره. یعنی بایع باید مشخص کنه برای کی داره میفروشه، مشتری هم باید مشخص کنه برای کی داره میخره. تعیین کل من البائع و المشتری من یبیع له و یشتری له، لفونشر مرتبه. من یبیع له میخوره مربوط به بایع هست، من یشتری له برای مشتریه. یعنی بایع باید تعیین کنه برای کی میفروشه، مشتری هم باید تعیین کنه من یشتری له برای کی داره میخره. یعنی اینایی که تا حالا گفتیم، یعنی هر کدومشون از طرف خودشون باید تعیین کنن. بایع باید از طرف بایع مشخص کنه که فروشنده کیه، مشتری هم باید از طرف خودش مشخص باشه تعیین کنه ولو در نیتش که خریدار کیه. اما حالا آیا لازم بایع بداند که از طرف مقابل در ناحیه مشتری، در جبهه مشتری چه کسی خریداره، مالک ثمن کیه، یا لازم نیست بایع بدونه؟ آیا مشتری لازمه بدونه که در جبهه بایع همه کاره کیه، پول داره از جیب مبی داره از جیب کی خارج میشه، یا لازم نیست؟ ایشون به این بیان مطرح میکنن. و اما تعیین الموجبه لخصوص المشتری المخاطب و القابل لخصوص البائعه فیحتمل اعتباره، یه پاراگراف پایین‌تر، و یحتمل عدم اعتبارهی. میتونید یک و دو بزنید، قول یک و دو جدا بشه از هم. اما تعیین کردن جناب موجب خصوص مشتری مخاطب را، یعنی اینکه موجب بگه به تو که، به تو فروختم، تعیین کردن جناب موجب خصوص مشتری مخاطب را و همچنین تعیین کردن جناب قابل خصوص بایع را، اینکه بگه تملک تو منک یا اشتری تو منک، این فیحتمل اعتباره، محتمله که معتبر باشه. یعنی معتبر باشه یعنی چی؟ یعنی وقتی ما تعیین کردیم در خارج تعین پیدا کنه. وقتی من میگم به تو که، تعیین میکنم تو را، در خارجم این تعین پیدا کنه و کتاب به ملک شما بیاد. فیحتمل اعتباره، ممکنه که این اعتبار داشته باشه، تأثیرگذار باشه. الا در بعضی از موارد، الا فی ما علم من الخارجه عدم و ارادت خصوص المخاطب لکل من المتخاطبین، مگر این که بدانیم از خارج که اراده نشده از خصوص مخاطب برای هر کدوم از متخاطبین. یعنی من گفتم به تو که، ولی تو برام خصوصیت نداشتی، هر موجود دیگری هم بود می فروختم، شما گفتی به تو که، ولی براتون من مخاطب خصوصیت نداشتم، کس دیگم بود ازش می خریدید. داخل پرانتز میفرمان کما فی غالب البیوع و الاجارات، همچنان که غالبا در بیع‌ها و اجاره‌ها اینجوره. برامون مهم نیست وقتی میریم مغازه بخریم، حالا این مغازه و اون مغازه، این فروشنده و اون فروشنده مهم نیستن. شما وقتی میرید تو یک فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای جنس بخرید، چیزی بخرید، حالا مالک این فروشگاه کیه براتون مهم نیست، اما هر کی میخواد باشه باشه، بالاخره اینجا دارن جنس میفروشن، ما میریم میخریم دیگه، حالا مالک این فروشگاه کیه اهمیتی ندارد. معمولا اینجوره تو دیوارم وقتی میخوایم یه جنسی رو بذاریم بفروشیم یا بخریم، حالا از طرف کیه، فروشنده کیه، مهم نیست. پس کما فی غالب البیوع و الاجارات. خب فهینه ازن، این فهینه ازن یعنی در اونجایی که ما از خارج علم داشتیم که اراده نکردن خصوص مخاطب را، در اون جاهایی که ما، یعنی داره این فهینه ازن مربوط به استثناء نه مستثنا، مربوط به ما بعد الا است و عبارت. پس حالا که ما قائل شدیم اگر که از خارج دانستیم که خصوصیت مخاطب لحاظ نشده، پس اعتباری به اون تعیین نیست، فهینه ازن. حالا که معتبر نبود اون تعیین، فهینه ازن یراد و من ضمیر المخاطب، پس منظور از اون ضمیر مخاطبه چیه؟ اگر من به شما میگم به تو که، ولی شما خصوصیت نداری، هر کی دیگه هم باشه میفروشم، پس چرا گفتم به تو که؟ این ضمیر مخاطبه، منظورم چیه؟ فهین ازن یراد من ضمیر المخاطب فی قوله ملک تو کذا او منفعت کذا بکذا هو المخاطب بالاعتبار الاعم من کونه مالکن حقیقیان او جعلیان کالمشتر الغاصب او من هو به منزلت المالک به اذن او ولایه. می فرمان که یه موقع من میگم کاف، خب منظورم شما یه مخاطبید به ما، انت مخاطب، یعنی خصوصیت شما رو لحاظ کردم. اما گاهی موقع ها میگم به تو که، شما یه مخاطب رو اعتبار نکردم به ما هو و مخاطب، به ما اینکه تو هستی، یعنی قیافه شما برای من مهم نیست، قد و قامت شما و رنگ پوست شما و رنگ چشم شما و سن و سال شما برای من مهم نیست، مهم اینه که شما به عنوان یه شخصیت اینجا نشستی داری بیع و انجام میدی، حالا بیع از طرف خودت باشه، از طرف وکیلت باشه، از طرف موکلت یا مولا علیهت باشه، یا اینکه هیچ کدوم از اینها نیست، شما قاصبی، خودت رو نازل منزله مالک قرار دادی. ها اینا هیچ کدومش برای من مهم نیست، من شما رو با اعتبار اعم لحاظ کردم، یه جوری لحاظ کردم که برام فرق نمی کنه، برام شما مخاطب به معنای عام میدی، یعنی چه مالک باشید، چه وکیل باشید، چه ولی باشید، چه قاصبی باشید که خودتون رو نازل منزله مالک کردید. لذا می فرمان که فهین ازن، حالا که گفتیم اگر از خارج دونستیم خصوصیت ندارن، مخاطب خصوصیت نداره، اعتبار این تعیین او اعتبار نداره، حالا که تعیین مخاطب اعتبار نداشت، پس اراده شده از ضمیر مخاطب، نه که ضمیر مخاطب لغوه، نه، اراده شده از ضمیر مخاطب در ملک تو که چی؟ مخاطب به اعتبار اعم، مخاطب به اعتبار اعم، یعنی نه مخاطب به ما هو مخاطب، نه مخاطب به ما هو یه جوون 25 ساله یه قد بلند، نه، خود شما خصوصیت نداری، شما رو به اعتبار اعم لحاظ کردم، اعم از این که مالک حقیقی باشی یا مالک جعلی باشی، مالک حقیقی یعنی سند به نامته، مالک جعلی یعنی قاصبی، خودت رو نازل منزله مالک کردی، کالمشتر القاصب، یا این که شما کسی هستی که به منزله مالک هستی، یعنی مالک نیستی ولی از نظر شرعی در حکم مالکی، یا به شما اذن داده مالک یا ولایت داری، پس او من هو به منزلت المالک به اذن او ولایت، تمام شد. این احتمال اول بود و قول اول بود. خب قول اول تا ما قبل الاش خیلی واضح بود، گفتیم که اگر شما تعیین کردی، این تعیین شما محقق میشه، اعتبار داره، اگه گفتی به تو که، بی برای او واقع میشه، اگه او منظورش کس دیگه باشه بی خراب میشه، بی در صورتی صحیح خواهد بود که تو وقتی میگی به تو که، او هم برای خودش قبول کنه، پس این تعیین شما اعتبار داشت. ما بعد الا یه ذره طول و تفصیل دادن که توضیح دادیم تموم شد رفت. قول دوم و یحتمل عدم اعتباره، احتمالم داره که این ضمیر کافه اصلا اعتبار نداشته باشه، یعنی وقتی میگیم که به تو که، تو خصوصیت نداری، تو رو به عنوان اعم در نظر گرفتیم، و یحتمل عدم اعتبارهی، محتمل است عدم اعتبار این تعیین به این معنا که شما یه مخاطب رو به ما انت مخاطبان لحاظ نکردم، بلکه با اعتبار اعم لحاظ کردم، الا در بعضی از موارد، الا فی ما علم من الخارج ارادت و خصوص طرفین، مگر در اون عقودی که بدانیم از خارج اراده شدن خصوص طرفین، کما فی نکاح، شما در نکاح وقتی میگی که شما، نه اون حاج خانم وقتی میگه زوجتو که، این نیست که شما رو به اعتبار اعم در نظر بگیره که حالا یا شما مال به اصطلاح خودت شوهری یا وکیلی یا نمیدونم ولیش هستی، اینجور نیست، نه، وقتی میگه زوجتو که، شما رو به عنوان زوج به خصوصه در نظر گرفته، دیده شما خوشتیپی، قد بلندی، نمیدونم چشم رنگی هستی، خوشش اومده، گفته زوج تو که، اگر یکی از این خصوصیات رو نداشتی یا پول نداشتی عمرن میگفت زوج تو که. پس در نکاح خصوصیت طرفین مهمه، لحاظ میشه. وقف خواستم همینجور، من میام میگم آقا شما آدم ظاهر الصلاحی هستی، با تقوا هستی، میخوام این زمین رو وقف کنم برای شما و اولاد شما، حالا اگر شما از طرف یکی دیگه قبول کنی این که فایده نداره که. ولی هبه، در هبه هم همینجوره، در وکالت هم همینجوره، در وصیت من به شما وکالت میدم، شما از طرف غیر قبول کنی وکالت رو، این ارزش نداره، یا شما رو من وصی خودم قرار دادم، اینکه شما از طرف غیر قبول کنی، من اون غیر رو نمیشناسم، اعتماد ندارم، او رو وسیله خودم قرار نمیدهم. والاقوا هو الاول، بین این دوتا نظریه کدوم بهتره؟ اقوا اون نظریه اول هست، یعنی اعتبار این تعیین عملا به ظاهر کلام، به خاطر عمل کردن به ظاهر کلامی که دلالت دارد الدال علی قصد الخصوصیه، ظاهر کلامی که دلالت داره بر قصد خصوصیت. یعنی وقتی من میگم بعتک، شما رو مخاطب قرار میدم، ظاهرش اینه که چی؟ ظاهرش اینه که شما برام مهمی، یعنی شما رو چون میشناختم، خصوصیت شما رو لحاظ کردم، بیع رو دارم انجام میدم، اگه یکی دیگه بود نمیفروختم. اگر خصوصیت شما لحاظ نشده بود نمیگفتم بیع تو که، میگفتم بیع تو. همین که میگم بیع تو که، یعنی تو مهمی، چون تو مخاطبمی فروختم. پس اقوا اینه که اعتبار داره عملا به ظاهر کلام، به خاطر عمل کردن به ظاهر کلامی که دلالت دارد بر قصد خصوصیت. خب وقتی من کلامم دلالت داره بر قصد خصوصیت، یعنی خصوصیت شما رو قصد کردم، عقدم که تابع قصده و تبعیت العقود للقصود، عقدم که تابع قصد ماست. پس عقد برای شما واقع می شود، عقد بین من و شما به عنوان اینکه شما مالک ثمنید واقع می شود، نه غیر آن. و علا فرض القول به ثانی، فلو سر رهب ارادت خصوص المخاطب و تو به قصده فلا یجوز للقابل ان یقبل ان غیره. بنابر فرض قول دوم، قول دوم یعنی گفتیم که لفظ اعتبار نداره، اون زم تعیین اعتبار نداره. خب بنابر قول دوم، حالا اگر یه جایی مخاطب اومد تصریح کرد، فلو سر رهب ارادت خصوص المخاطب، بنابر قول دوم اگر من بگم بعتو که، این تعیین من خصوصیت نداره، شما میتونی از طرف موکلت بگی قبل تو. ولی اگر گفتم به تو که فلانی، من تو برام خصوصیت داری، تو نبودی نمیفروختم، چون تویی دارم میفروشم، اگر که تصریح کرد به اینکه خصوص مخاطب مهم است، اعتبار دارد، اراده کرده از خصوص مخاطب را، تبعیت میشه از قصدش، پس جائز نیست برای قبول کننده که قبول کند از طرف غیر خودش. اینم از این مسئله. مطلبمون ادامه داره، انشالله یک جلسه دیگه در خدمت عزیزان هستیم تا این باب بحث تمام بشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.